سلام و درود خدمت همه عزیزان شنوندگان عزیز پادکست رادیو طرحواره. من محمد فغانپور گنجی هستم، پی‌اچ‌دی روانشناسی و درمانگر سطح پیشرفته طرحواره درمانی، درمانگر ادوانس لول ISST. در 20 سالگرد انتشار، چاپ، ترجمه کتاب طرحواره درمانی ویژه متخصصین هستیم و میخوام چند دقیقه وقت عزیزان رو بگیرم و یه خورده سوال و جواب بکنیم راجع به این که طرحواره درمانی الان کجاست و مختصات دقیق تری رو برای متخصصین در طرحواره درمانی بتونیم ترسیم بکنیم. آنچه که عمده عزیزان میدونن اینه که طرحواره درمانی روی کردیه که توسط دکتر جفری یانگ به هر حال بنیان گذاری شده. دکتر جفری یانگ شاگرد دکتر بک بودن، بنابراین آنچه که تریگر یا ماشه چکان طرحواره درمانی در ذهن ایشان بوده احتمالاً فرصت‌ها یا تهدیدها یا چالش هایی که در درمان شناختی رفتاری وجود داشته و ایشون با نگاه پروموت کردن، بهبود دادن رویکرد شناختی رفتاری بررسی کردند و ایده پردازی کردند. جالبه براتون بگم که یکی از همکلاسی های آقای دکتر جفری یانگ در همون دوره ها دکتر لاکوود بود و دکتر لاکوود نگاه و نگرش مشابه با ایشون داشته، ولی خب توجه و تمرکز ایشون بیشتر روی اتچمنت تراپی بوده. ولی بعدها وقتی این ایده‌مندی توسط دکتر یانگ مطرح میشه، ایشون هم به جریان طرحواره درمانی میپیوندند. خب کتاب طرحواره درمانی ویژه متخصصین اولین کتابی بوده که به هر حال در زمینه طرحواره درمانی توسط دکتر یانگ منتشر شده. یه چنین کتابی عموماً یه شکل و فرمی پیدا میکنه، میشه بایبل یا انجیل در واقع اون روی کرد. کتاب مهمی هم هست این کتاب، اما خب اینجا نقطه آغاز بوده برای یه جریانی که بسیار عمیق‌تر از آن چیزی بوده که روز اول در ذهن و ضمیر دکتر یانگ به وجود اومده بوده. جالب توجه هست که بهتون بگم در همون دوره، حتی زودتر از رویکرد طرحواره درمانی، ما رویکرد IFS رو داشتیم که خب به این جریان موجودی که الان در طرحواره درمانی داریم بسیار نزدیک هست، اما اونجا با واژه پارت به جای واژه مود یا ذهنیت صحبت شده، خیلی نزدیک هست. اما IFS از نظر گستردگی و شهرت و استقبالی که از اون شده، چه در فضای کلینیکال در تمام دنیا، با رویکرد طرحواره درمانی اصلا قابل مقایسه نیست. بنابراین اینکه طرحواره درمانی رو صرفا یک موجی ببینیم مثل موجهای دیگه‌ای که احتمالاً به دلیل نو و جدید بودن استقبالی ازش میشه، یه خورده نگاهی هست که میشه بهش نقد داشت. اتفاق ویژه دیگه‌ای که در طرحواره درمانی داریم، انجمن بین‌المللی طرحواره درمانی یا ISST هست که خود دکتر یانگ به هر حال در این انجمن بنیانگذار بودن و رئیس بودن و الان عضو افتخاری هستند. در این انجمن حضور دارن، عموما سخنرانی دارن در سمینارهای سالانه و اگر هم نباشن یک گفتگوی، یک سخنرانی، یک متنی از طرف ایشون حتما خونده میشه و این یک معنای ضمنی داره و اون معنای ضمنی این هست که ما در طرحواره درمانی یک چند دستگی نداریم، آنچه که در روی کردهای دیگر داریم که به هر حال روی کردهای دیگر رو میشه کلاسیک، مدرن و موج جدید، یاران جدا شده، یاران افتراق یافته از بنیانگذار لحاظ کرد، مثل آنچه که در روانکاوی داریم فرویدی، و بعد میبینید که نو فرویدی، یونگ، آدلر، جریان‌هایی که در اونجا اتفاق افتاده در طرفدار درمانی نداریم. پس واژه طرفدار درمانی کلاسیک خودش واژه اشتباهی هست، به خاطر اینکه وقتی خود دکتر یانگ در جریان قالب آموزشی پژوهشی درمانی طرفدار درمانی که جریان ISST هست، در تمام قاره‌ها، در عمده کشورها حضور دارن، نظارت دارن و حتی در سمینارهای بین المللی حضور پیدا میکنن، یعنی به این تحول و به این اتفاقهای جدیدی که در طرحواره درمانی رخ میدهد آگاه هستند و تأییدی بر آن دارند. بنابراین خود دکتر یانگ ایده و نظرشون رو بهبود دادن، ارتقا دادن به آنچه که امروز در آموزش‌های رسمی طرحواره درمانی مشاهده می‌کنیم. همین الان هم اگر شما به انستیتوی طرحواره درمانی نیویورک مراجعه بکنید، خب دکتر اتکینسون، دکتر یانگ، خانم ویندی بهاری وقتی آموزشی رو تبیین می‌کنن که خود این افراد، این بزرگان هم تدریس کننده هستند در اون سرفصل و قرار هست مدرک بین المللی داده شود، سرفصل مبتنی بر آن چیزی هست که نتیجه کمیته آموزش ISST هست و خود دکتر جفری یانگ هم مبتنی بر اون آموزش میدن و خانم ویندی بهاری که جزء به هر حال رؤسای قدیمی ISST هستن هم مبتنی بر اون آموزش میدن. بنابراین ما در طرحواره درمانی یک نگاه کلاسیک مدرن، یک نگاه گذشتگان آیندگان، یک نگاه قدیمی تر و جدیدتر رو نداریم، و وقتی حرف از آموزش رسمی زده میشه، حرف از بررسی پژوهش ها زده میشه، حرف از این زده میشه که یک ایده‌ای در کتابی یا در پژوهشی وارد سرفصل آموزشی بشه، یک سازوکاری رو میت میکنه، یک سازوکاری رو میبینه که در اون سازوکار یک هماهنگی بین بزرگان طرحواره درمانی در دنیا هست و مبتنی بر اون میتونن صرفاً مدرک و مجوزهای رسمی ISST بدن و در اون گرید بندی ها پیش برن. بنابراین ما یک نگاه کلاسیک و مدرن نداریم. این که طرحواره درمانی کلاسیک رو یانگ اومده مطرح کرده، الان اومدن یه چیز دیگه ای دارن میگن، یا این نقدی هست از سر کم دانستن از آنچه که در ساختار غالب طرحواره درمانی در فضای بین الملل جاری و ساری هست، و این نقد رو شاید بشه بهتر بهش نگاه کرد و بررسیش کرد و بهتر دانست که طرحواره درمانی الان یک جریان مشخص و یک جریان محکمی در دنیا داره که مبتنی بر اون همه افراد آموزش میبینن، و اون جریان مشخص هست به زبان انگلیسی در سایت ISST، چه کسی که در روسیه است، چه کسی که در آمریکا هست، چه کسی که در اروپا و کانادا هست، از همون جریان و سرفصل ها و از همون طبقه بندی باید پیش بره و مدرکی دریافت بکنه و درمانگر مورد تایید باشه و یا سوپروایزر بشه و یا مدرس و مربی بشه. بنابراین یه جریان مشخصی داره طرحواره درمانی که یه خورده شاید این نقدی که در فضای ایران میشود خیلی نقد دقیقی نباشه، البته تحول طرحواره درمانی و این انعطاف پذیری که خود بنیانگذار رویکرد طرحواره درمانی دکتر جفری یانگ نسبت به ایده های جدید در این رویکرد داشته بسیار بسیار جالب توجه هست. اصولا در رویکردهای دیگر اگر ایده پردازی ها تغییرات بزرگی خلق بکنن، خود بنیانگذار بر روی ایده خودش پافشاری میکنه و به این ایده جدید اوپننس و گشودگی نداره و بنابراین توی رویکردهای مختلف ما چند دستگی میبینیم، کلاسیک و مدرن و اینها داریم، گذشته و حال و آینده، ولی توی طرحواره درمانی همه افراد در ISST به یک نگاه و به یک مفهوم برای آموزش رسیدن، برای پژوهش رسیدن. شاید یه خورده از فضای داخل ایران بدون توجه به جریان بین المللی طرحواره درمانی رو صرفاً با کتب یا پژوهش‌های داخلی یا ترجمه شده داخلی قضاوت کردن کمی از دقت این قضاوت و یا نقد بکاهه و پیشنهادم اینه که حتما با اون نگاه از بالا و نگاه بین المللی راجع به رویکرد طرحواره درمانی هم اندیشیدن انجام بشه، هم ایده پردازی بشه، هم نقادی بشه، چون نقادی به پویایی رویکرد بسیار کمک میکنه. آنچه که امروز در سرفصل ترینینگ ISST وجود داره اندکی از مفهوم طرحواره ها هست، برای اینکه به هر حال ریشه تحولی چالش مراجع محسوب میشه و پس از اون پرداختن به ذهنیت های طرحواره ای یا واژه مود که ترجمه شده به ذهنیت بیشتر راجع به اون سرفصل هست. پروتکل مشخصی داره، در کتب‌های مختلف راجبش گفتگو شده. عمده بزرگان و شاید بشه گفت اکثر همه مربیان رسمی ISST اگر در فضای آموزشی میدهند، خب احتمالاً وارد اسکیما مود یا ذهنیت‌های طرحواره‌ای شدن و اون رو دارن گفتگو میکنن. ذهنیت‌های طرحواره‌ای خب استیت هستن و حالت هستن، بنابراین از یک حالتی به حالت دیگر تغییر میکنن و هیر اند ناو یا اینجا و اکنون قابل بررسی هستند. بنابراین رویکرد پویاتری شده و دینامیک رویکرد الان خیلی مشخصتر هست. اسنس طرحواره درمانی نیازهای هیجانی هست که توسط آدمهای مهم زندگی در گذشته دچار چالش شده. پس ما در واقع یک تعارضی رو با افراد مهم زندگی داریم که منجر به فقدان ارضای نیازها شده و این در نتیجه منجر به اضطراب در فرد میشه و در نتیجه منجر به رفتن در ذهنیت‌های در واقع طرحواره‌ای مختلف. بنابراین اگر این رو به اون سه تا مدل تعارض بخوایم در پویایی روان نزدیک بکنیم یا بررسی بکنیم، این خیلی رویکردی نیست که تعارض رو در سائق ببینه یا رویکردی نیست که تعارض رو در اضطراب یا نگرانی غایی ببینه. بنابراین تعارض رو با دیگران مهم زندگی میبینه. پس نزدیکترین ماجرا همون نئوفرویدیان ها هستن. بنابراین شما خیلی تعجب نمی کنید اگر الان در جریان ISST اون گفتگوها و سخنرانی های اولیه رو حتی اتچمنت تراپیست هایی که در طرحواره درمانی آمدند میکنن و خب اون تقریب هایی که میزنن هم ما رو به اون میرسونه که خب به نظر اگر ما قرار باشه یک رویکردی رو نزدیکتر بدانیم با این پیشفرض ها نزدیک هست به پیشفرض رویکرد ابجکت ریلیشن و نئوفرویدیان. اما تحول درمانی یه رویکرد اینتگریتد هست، از سایکودراما بگیرید تا بحثای مرتبط با ایموشن فوکوس، تا اتچمنت تراپی، تا توی کانتکستوال بحث اکت وارد رویکرد شده و به رویکرد کمک رسانده هست. یک نگاهی که من میخوام یه خورده شاید نقادانه تر بهش نگاه کنیم، بحث رویکرد اکلکتیک با اینتگریتد هست. رویکرد التقاطی خب فراخوانی تکنیک هست از رویکردهای مختلف و طبیعتاً یک ماجرای دیگه‌ای داره و خب صحبت‌های راجبش میشه. من در جلسه سوپرویژن خانم دکتر آیدا شاو بودم که ببخشید خانم جان فارل بودم که خیلی خیلی به هر حال محکم در مورد رویکرد التقاطی نقد داشتند و من هم نقدی دارم، ولی در این فرصت نمی گنجه، به نظرم بحث روی خورده خارج میکنه. ولی وقتی صحبت از رویکرد اینتگریتد میشه، ماجرایی نیست که ما دستمون رو باز بکنیم هر آنچه که اطرافمون هست، هر کی هر حرفی رو زد، بدون آزمودن و بدون بررسی این که در خود کانسپت جایی دارد یا ندارد بخوایم استفاده بکنیم. خب یه چنین چیزی اصلا نیست توی رویکرد اینتگریتد، یعنی قراره که جای اون رویکرد در تبیین بهتر کانسپت پیدا بشه، و اگر نشه خب یه چنین همراهی یا استفاده از رویکرد دیگر رو نخواهیم داشت. بنابراین من خیلی نقد این رو نمیفهمم که خب هر کسی هر جای دنیا دستش رو دراز میکنه و یه چیزی رو وارد طرحواره درمانی میکنه. این هم یک شناخت کم و ناقص نسبت به طرحواره درمانی هست. استراکچر خاص داره، جاش در کانسپت باید مشخص بشه، از نظر پژوهشی و تئوری های قبلی باید کار بشه روش، گفتگوهایی داره. و یه نکته ای رو که من میخوام حتما روش تأکید بکنم این هست که در طرحواره درمانی یک مدلی داریم مثل FDA اپروف برای دارو، و اگر قرار باشه یک داروی FDA اپروف بگیره و وارد پروسه‌ای بشه که آدم‌ها بتونن توی جاهای مختلف دنیا ازش استفاده بکنن، این موضوع زمانبر هست، سه فاز رو رد می‌کنه. بنابراین اگر شما خبری رو بشنوید از این که یک کلیه یه خوکی رو به بدن انسان پیوند زدن، معناش این نیست که شما از فردا توی هر جایی قرار باشه چنین کاری رو انجام بدی. این خبر مربوط به فاز اول هست، طبیعتاً فاز مختلفی رو باید بگذرونه، یا وقتی واکسنی منتشر میشه یعنی معرفی میشه، فاز مختلفی رو ازش عبور میکنه تا وارد استفاده روزمره بشه. توی طرحواره درمانی هم همین هست. خب در دنیا بسیاری از افراد رویکرد اینتگریتد هست، بسیاری از افراد با پیشینه های مختلف میان و فرضیه هایی رو مطرح میکنن در قالب مقالات، در قالب کتب، ولی تا زمانی که وارد فضای آموزش رسمی، وارد فضای سرفصل های پژوهشی رسمی، چون الان خود ISST برای پژوهش هایی که برای خودش وجاهتی داره گرانت بزرگی رو تعریف میکنه و همین شکلی نیست که هر کسی هر پژوهشی تو فضای پژوهشی خاصی قرار میگیره و در نهایت توی سرفصل آموزشی و پرکتیشنرها میتونن آروم آروم اون سرفصل ها رو مبتنی بر اون گرید و میزان سالی که دارن کار میکنن استفاده بکنن. این چیزیه که در همه جای دنیا مرسوم هست. حالا اگر فردی کتابی یا پژوهشی رو سریعاً بدون اینکه اون زمینه ها آماده باشه بخواد در اتاق درمان بیاره به اسم طرحواره درمانی استفاده بکنه، اون نقد بر اون فرد هست، نه بر اون رویکرد و یا نه بر اون به هر حال آموزشی که لحاظ شده یا در نظر گرفته شده. مثلا فرض بکنید که تو گرید های مختلف طرحواره درمانی در دنیا، به هر حال اون گریدی که فرد میتونه اختلالات مختلف شخصیتی رو درمان بکنه، یک سالهای زیادی رو میطلبه، نه اینکه بعد از 20 ساعت 30 ساعت 40 ساعت ورکشاپ فرد شروع بکنه به درمان اختلال شخصیت. پس اگر نقدی هست به جریانی که به هر حال شاید هم به فضای دانشگاهی روانشناسی بشه این نقد رو داشت در ایران، هم به فضای پرکتیس روانشناسی در ایران بشه داشت، هم به فضای کالچرالی فردی ما که ما به هر حال چه مدلی به یه چیزی واکنش نشون میدیم، میشه این نقد رو داشت و نه به روی کرد. اگر ما این رو تعمیم بدیم به روی کرد، احتمالاً به هر حال خیلی دقیق و درست راه رو نرفتیم و راه رو داریم به اشتباه میریم. یک میس آندرستندینگ یا یک سوء تفاهم یا درک نادرستی که متاسفانه من این رو هم در قالب عموم افراد دیدم، هم در قالب پرکتیشنرهای تازه کارتر و هم در گفتگوهای اساتید متاسفانه این رو دیدم، این بوده که خب درمانگر قرار بزرگسال سالم رو در مراجع ایجاد بکنه یا به مراجع بده این بزرگسال سالم رو، و آیا درمانگر خودش بزرگسال سالم هست؟ ملاحظاتش چیه؟ چگونه میشه سنجید؟ ویژگیهاش چیه؟ خب این به نظر من مجدد باز یک میساندرستندینگ هست. بزرگسال سالم چیزی نیست که در درون مراجع نباشه و از بیرون به مراجع داده بشه. بزرگسال سالم چیزی نیست که هدیه درمانگر به مراجع باشه. شما سوال رو اگر من بخوام به نورولوژی تبدیلش بکنم، سوال شبیه اینه که درمانگر قراره پری فرانتال به مراجعش بده. مراجعی که پیش ما میاد مثل خود درمانگر پری فرانتال داره. مراجعی که پیش ما میاد مثل خود درمانگر یک استیتی رو گهگاهی میت میکنه، یک پارتی رو داره در روان خودش به اسم هلسی ادالت مود. بوردرلاین هم هلسی ادالت مود داره و توی کیس کانسپچوالیزیشن بوردرلاین شما میبینید اون ذهنیت رو، یا به هر حال توصیف اون ذهنیت رو. پس مراجع داره. مراجع اگر میاد پیش درمانگر با چه پارتی اومده، با چه برپایه چه زمینی پیش درمانگر اومده، یه بوردرلاین یا یه به هر حال مراجع دیگه ای، با پارت هلسی ادالت مودش اومده. پس هلسی ادالت مود یه چیزی نیست، یک تعریف آرمانی از یک انسان آرمانی نیست که نه درمانگر ممکنه اون تعریف رو میت بکنه، نه درمانگر قرار هست که اون رو به مراجعش بده. و این یک اشتباهی هست که اگر ما با این لنز نگاه بکنیم خیلی سوالات مختلفی مطرح میشه. یکی از عزیزان پرسیدن که شما یک نمونه از درمانگران اینو به من معرفی بکنید که بزرگسال سالم باشه. سوال رو اگر بخوام ترجمه بکنم شبیه به این هست که شما یک درمانگری رو به من معرفی بکنید که پری فرانتال داشته باشه. خب همه درمانگرها دارن، همه مراجعام دارن، اما این که خیلی از مراجعها از چقدر لیمبیک هایجک میشن، یا اینکه چقدر میتونن بیان توی های رود و اون بخش بالای مغزشون که بخش عالی مغز هست میتونه پشت فرمون بشینه و چقدر توانمند هست، یا چقدر به هر حال اتصالات نورونی تو اون بخش غنی هست، اینها چیزیه که توی فرایند درمان باهاش کار میشه. بنابراین اگر مدلی تعریف میشه، اگر ملاحظات و کرکتری تعریف میشه، صرفا مثل فیزیوتراپی یا تمرینی هست برای قوی کردن یک عضله. دادن اون عضله به مراجع نیست، اون عضله برای درمانگر هست، برای مراجع هم هست، جفتشون این عضله رو دارن. بزرگسال ذهنیت بزرگسال سالم رو هم مراجع و هم درمانگر دارند، ولی آیا تمرینی میشه انجام داد در ماژول‌های مختلف برای قوی کردن یک عضله؟ بله میشه انجام داد، و برای اون تعریف بزرگسال سالم رو و ذهنیت بزرگسال سالم و ویژگی‌ها و مشخصات و مدل‌های مختلف ازش رو داریم. پس لطفاً هم بزرگان و اساتید یه خورده در نگاه خودشون به هر حال یک ویرایش و پیرایشی انجام بدن و اون انسان آرمانی و پرفکت رو به عنوان یک سایکوتراپیست بذارن کنار. اصلا وجود نداره و خنده‌داره صحبت از چنین چیزی. توی دنیا میخندن اگر یه چنین حرفی زده بشه که بزرگسال سالم رو به من معرفی، یا بزرگسال سالم رو، ذهنیت بزرگسال سالم یه پارت، یه عضلست، یه و هم پرکتیشنرها بدونن که اصلا ماجرا به چه صورتی هست و درگیر یک پارت قویتر، یه پارت آسیب زننده تر، یک استیت آسیب زننده تر به اسم پرفکشنیست نشن. من یک نقل قولم از خود دکتر یانگ میخوام مطرح بکنم. ازشون پرسیدن که خب تحول درمانی همون CBTه یا یه خورده شاخ و برگ داده شده است، یا CBTه یا موج CBTه، یا و ایشون مخالف این ماجرا بودن و تحول درمانی الان روی کردی هست که ماهیت و هویت مستقل خودش رو داره و همونطور که مطرح کردم اگر قرار باشه به رویکردی نزدیک باشه، به رویکردهای object relation میتونه نزدیکتر باشه با توجه به اون تعاریف، گرچه خب مدل خاص خودش رو داره. مثلا فرض بکنید که confrontation psychodynamic و empathic بودن emotion focus، خب یه دو تا مدل نگاه هست به مراجع که یک چالش هایی رو داره و تحول درمانی نگاه خلاقانش رو داره به اسم امپاتیک کانفرانتیشن، مواجهه همدلانه، که مثلا بررسی ها نشون داده، خود سایکوداینامیک ها در متونشون ذکر کردن که بهترین مدل مواجهه با نارسیسیستیک ها تیفی هست از بین به هر حال امپاتیک و کانفرانتیشن، یعنی امپاتیک کانفرانتیشن، که خانم ویندی بهاری تو کتاب دیس آرمینگ دی نارسیسیست این رو خیلی روش مانور دادن، چون واقعا یک زمینه مجزا و متفاوت و خاص در تحول درمانی هست. یه چنین چیزهایی که ویژه تحول درمانی هست رو ما خیلی داریم. یا به هر حال تحول درمانی مثلا فرض بکنید که دو شناسنامه داره، یکی چیر ورک و دیگری ایمیجری هست. در چیر ورکش ما چیزهایی رو داریم که نه گشتالت ازش صحبت کرده، نه توی رویکردهای دیگه سایکودرام و اینها. ما استنداپ پوزیشن رو داریم که خود اسکات کلاگ در سمیناری، اسکات کلاگ کتاب چیر ورک رو نوشته و یکی از پیروان گشتالت درمانی بوده، به دکتر رودیگر میگن که نبوغ شما توی این استنداپ پوزیشنی بوده که توی روی کرده دیگه ای ما نداریم در کار با صندلی. و یا تکنیک های ایمیجری که خب خیلی ویژو و خاص هست، ریسکریپتینگی که خاص شده، حتی انقدر پژوهش ها اون رو قویان و محکم، حتی پژوهش‌های تصویرسازی تصویر برداری از مغز نشون دادن که حتی به عنوان یک روش مستقل هم الان داره آزموده میشه در پژوهش‌ها برای برخی از اختلالات. بنابراین تحول درمانی یک ماهیت و یک شناسنامه، یک هویت مستقلی پیدا کرده. خب اینها هزینه‌هایی هم براش تراشیده، طبیعتاً فاصله گرفتن از درمان گلد استاندارد CBT باعث شده که در اون تعاریف پژوهشی که در دنیا مرسوم هست یه خورده کندتر بشه یا یه خورده فاصله بگیره، که مجدد به هر حال تیم پژوهشی دکتر آرنز این گپ رو پر کردن و با یه چابکی اومدن و روی تکنیک ها دارن کار میکنن و پژوهش های بسیار محکمی رو دارن منتشر میکنن. نکته دیگه این که خب در وبیناری که با پروفسور پاول کاسیانیک در ایران به صورت آنلاین برگزار کردیم، ایشون خیلی واضح و صریح حساب کتاب کردن که یک نفری فوکس باشه روی طرحواره درمانی، یعنی تنها روی کردش طرحواره درمانی باشه و بسیار تو این روی کرد چابک و قوی پیش بره، یه 6 سالی عمرش رو باید تو این روی کرد بذاره تا به هر حال یک جای خوبی در این روی کرد باشه و بتونه اظهار نظرهای محکم و دقیقی در این روی کرد انجام بده. این 6 سالی که میگم، 6 سال از پرکتیس بسیار شدید تحت سوپر وایزر خاص، تحت درمان این روی کرد، آموزش های خاص، مطالعات خاص، پژوهش های خاص، یعنی اکتیولی 6 سال این روی کرد نیاز داره به این که شما در اون باشید تا بتونید گفتگویی داشته باشید. طبیعتاً خب اگر نقدی هست بر عزیزان که خب چرا به یه شکلی عمل میشه در طرحواره درمانی که خیلی جالب ممکنه نباشه، یا درست و دقیق انجام نمیشه، یا بسیاری از طرحواره درمانگرها یه سوالی که اومده بود این بوده که خب ما تست بگیریم و طرحواره ها رو معرفی بکنیم و بعدش چی میشه؟ خب این نشون میده که طبیعتاً اینجا کورس آموزشی نیست که من بگم بعدش چی میشه، ولی این سوال نشون میده که خب مثلا پشت این سوال 20 ساعت ورکشاپ صرفاً هست، یا یک کتاب خوندن هست، نه 6 سال اکتیولی در این رویکرد آموزش جدی دیدن. و خب این رویکرد یه چنین رویکردی هست. اگر ما نگاهمون اینه که میریم یه ورکشاپ میگذرونیم، 4 تا موضوع رو پی میگیریم، خب طبیعتاً طرحواره درمانگر نشدیم، ولی یه اطلاعاتی، یه چیزهایی از طرحواره درمانی رو احتمالاً میدونیم و راجبش میتونیم گفتگو بکنیم و احتمالاً این همون تهدیدها، همون آسیبهایی هست که خیلی از اساتید رو و بزرگان رو نگران کرده در ایران که چرا مثلا یه چنین حالتی هست. یه نقدی خودم هم دارم و اون نقد شاید در فضای بین المللی هم هست. بسیاری از کشورها با جمعیت بسیار کمتر درمانگرهای آموزش دیده بین المللی رسمی بیشتری دارند، اما توی ایران ما خب این نرخ رو کمتر داریم، برای همین یه چنین اختلافی رو میبینیم، برای همین یه چنین نگرانی بلند شده، به خاطر اینه که خب ایران با این ظرفیت، این استقبالی که از طرحواره درمانی شده، این جمعیتی که داره، طبیعتاً باید آموزش‌های رسمی با سرعت بیشتر و جدیتری پیش بره و افرادی عمر حرفه‌ایشون در سایکوتراپی رو در طرحواره درمانی بذارن. میگم حداقل در محاسبات پروفسور پاول کاسیانیک 6 سال یه چنین چیزی، نه اینکه 6 سالش هر سال ما یه ورکشاپ 20 ساعته، نه، 6 سال تماماً من دیووشن دارم یا وقف طرحواره درمانی هستم، تازه راجع به طرحواره درمانی اظهار نظرهایی میکنم یا گفتگوهایی دارم یا در اتاق درمان یه رودمپ مشخصی رو دنبال میکنم. بنابراین عمده نقدهایی که من بعد از به هر حال 20 سال انتشار این کتاب دارم در ایران میشنوم، نقدی هست که به طرحواره درمانگران میشه داشت و نه به طرحواره درمانی، و یه چنین نگاهی رو من بیشتر دیدم. خب سوال دیگه یا دغدغه و نگرانی دیگه ای که خیلی از عزیزان مطرح کردن، طرحواره درمانی در تارگت گروپ های مختلف هست، مثل کودک و نوجوان، مثل طرحواره درمانی زوجین، مثل گروپ اسکیماتراپی، طرحواره درمانی گروهی. خب همونطور که گفتم، وقتی اون قالب اولیه یعنی طرحواره درمانی فردی همچنان اونقدری درمانگرانی که دیووشن داشتن وقف این رویکرد بودن در ایران، صرفا من نگاهم این هست، اونقدر نداریم، طبیعتاً در تارگت گروپ های خاص‌تر مثل کودک و نوجوان، مثل زوجین و گروهی، خب کارهای کمتری انجام شده، دوستان آموزش های کمتری دیدن، علاقه مندان کمتری در این رویکرد حضور داشتن. یه مقاومتی بوده در بسیاری از افراد. مثلا فرض بکنید که خب خیلی از افرادی که کودکان و جوان کار میکنن به اون فضای رفتاری چسبیدن و یه خورده نگاهشون به رویکردهای دیگه با یک بدبینی شاید همراه هست و کمتر اومدن، متخصصین کمتری اومدن، علاقمندان کمتری اومدن و کمتر در این حوزه کار و میل ورزی شده. طبیعتاً خروجی کمتری هم در تارگت گروپ های دیگه ما داریم مشاهده میکنیم. اما خب این خبر خوب رو شاید بشه با در واقع در این اپیزود اعلام کرد که دپارتمان طرحواره درمانی توی ایران کمیته های مشخصی داره از افرادی که به طور ویژه در تارگت گروپ خاصی توجهشون رو گذاشتن، تمرکزشون رو گذاشتن، انرژی و وقتشون رو گذاشتن و احتمالاً در آینده تارگت گروپ های خاص هم غنی تر بشه. ولی حسم این هست که سرعت تارگت گروپ های دیگه کمتر هست و شاید به هر حال این رو هم بشه نقد داشت. احتمالاً باید عزیزانی که در این تارگت گروپ های خاص دارن فعالیت میکنن با یه نگاه ویژه تری، حتی بدون واسطه، مستقیماً با ISST بتونن متصل بشن، آموزش های جدی رو ببینن. اگر یک کسی علاقمند به گروه درمانی هست، خب 5-6 سال اون دیووشن و وقف روی کرده طرحوار درمانی بودن رو در گروه درمانی بذاره و حتما اگر یه چنین حالتی اتفاق بیفته احتمالا خروجی هایی رو خواهیم دید که بسیار ارزنده و زیباست. ولی هنوز کمتر میبینیم. فعلا فکر میکنم کلنگ های اولیه شاید در کمیته های خاص توی دپارتمان طرحواره درمانی خورده. عزیزان اگر صدای من رو میشنوند، دوستانی که متخصصن و علاقمندن، خب به کمیته هایی که خاصن، تارگت گروپ خاص دارن، مثلا کودک و نوجوان هستن، توی دپارتمان نزدیک بشن، باهاشون تعامل بگیرن، شاید از طریق دپارتمان بتونن متصل بشن به جریان و اون فضای بین المللی و یه 5-6 سالی رو واقعا انرژیشون رو در اون تارگت گروپ بذارن، خیلی دیسترکشن و حواس پرتی نداشته باشن با رویکردهای مختلف، چون صرفا به هر حال تبدیلشون میکنه به یه تکنسیان که خب راجع به هر چیزی گفتگویی ممکنه بکنه ولی عمیق نشده در یک رویکرد. و ما این عمیق شدن رو در ایران به طور ویژه در طرحواره درمانی نیاز داریم. امیدوارم که در 30 سالگی یه ترجمه کتاب یا انتشار کتاب طرحواره درمانی ویژه متخصصین، خب بسیاری از این دغدغه ها که اینجا مطرح شده که به صورت ویژه و خاص مرتبط با آموزش دقیق، مرتبط با به هر حال طرحواره درمانگرانی هست که شاید باید دقیق‌تر آموزش ببینن، رفع شده باشه و ما در 30 سالگی بتونیم به هر حال فرصت‌ها یا ظرفیت‌هایی که در ایران داریم رو بیشتر راجبش گفتگو بکنیم. چون واقعا رویکرد طرحواره درمانی رویکردی هست که نمیشه این رو صرفاً یه موجی دید از رویکرد دیگری که خب این موجه میاد و میره و یه فضای دیگری رو خواهیم دید. نه، یه رویکردی هست که هرچه پیش میره ماهیت و هویت خاص خودش رو دقیقتر، عمیقتر، با پژوهش‌های بیشتر، علمیتر، پرکتیکالتر داره خودش رو نشون میده. بنابراین شیب تبیین قوی باعث شده که خیلی از عزیزان از خیلی از رویکردهای دیگه به طرحواره درمانی روی بیارن. اون نرخ ریزش پایین مراجعینش هم احتمالاً نشان دهنده اقبال قوی هست که به سمت رویکرد طرحواره درمانی وجود داره و بسیار من خوشبینم با آینده طرحواره درمانی. ولی خب طبیعتاً طرحواره درمانی با طرحواره درمانگران دو تا موضوع متفاوت هست. طرحواره درمانگران نقدهای زیادی میشه داشت و طبیعتاً نیاز به کار بیشتری داره، به ویژه در ایران. خب گفتگوی من به طور ویژه راجع به بحث طرحواره درمانی بود. این معناش این نیست که رویکرد دیگری به هر حال جذاب نباشه یا توانایی بالینی بسیاری نداشته باشه. نه، این اصلا گفتگوی من یه چنین معنایی نداشته. طبیعتاً اگر من اکت کار میکنم، سی بی تی کار میکنم، روانکاوی کار میکنم در هر مدل و فرمش، احتمالاً میلی دارم، اشتیاقی دارم و دارم میل ورزی میکنم. ما بیشتر رویکردها رو مبتنی بر آن چه که هستیم، مبتنی بر پرسونالیتیمون، مبتنی بر شخصیتمون، مبتنی بر میلمون، اشتیاقمون انتخاب میکنیم و درستش هم به همین ترتیب هست. و اگر اینگونه انتخاب بشه، شما در هر رویکردی که هستید احتمالاً وقف اون رویکرد میشید و زمانی که وقف اون رویکرد میشید اقدامات مؤثر انجام میدید، کارهای معناداری انجام میدید و این زیباست. بنابراین هر رویکردی در جای خودش برای هر درمانگری که به گونه درست با میل و اشتیاقش انتخاب کرده میتونه بسیار کار بکنه. اما یه موضوع زمانبری هست. هیچ رویکردی خب طبیعتاً با یک زمان کوتاه، با یک مطالعه، آموزش یا ورکشاپ کوتاهی امکان تسلط بر اون وجود نداره. به این دلیل که سیستمی که ما به عنوان روان درمانگر با اون مواجه میشیم پیچیده ترین سیستم هست و خود سایکوتراپیست وقتی مقابل روان درمانگر میشینه قرار هست شبیه هیچ کدام از اون نقش‌های دیگری که احتمالاً در زندگیش داره نباشه. این دوتا موضوع کار روان درمانی رو بسیار پیچیده میکنه و چیزی هست که طبیعتاً نیاز به وقت و انرژی و تمرکز و وقف شدن بسیار زیادی داره در هر رویکردی که انتخاب کردیم. همه رویکردها برای آدم خودش، برای درمانگری که با میل و اشتیاقش انتخاب کرده بسیار درخشان هست، به شرط آن که به روز باشیم و دقیق بتونیم پیش بریم. خوشحالم از این که با شما در این اپیزود در رادیو طرحواره همراه بودم. من محمد فغانپور گنجی هستم، PhD روانشناسی و ادوانس لول ISST یا طرحواره درمانگر پیشرفته بین المللی. حتما اگر حس بکنم که نیاز هست گفتگوهای بیشتری به تدریج انجام بشه تا عزیزان بتونن به روز بمانن در این رویکرد، حتما اپیزودهای جدیدی هم منتشر خواهیم کرد. عمده سوالات این مدلی بودن که راجبش گفتگو کردم. برخی از سوالات هم سوالات تکنیکال بودن که طبیعتاً نیاز هست در ورکشاپ ها راجبش پرسیده بشه. یه خورده برام غم انگیز بود از این که سوالات خیلی، شاید برخی از سوالات میتونسته عمیق تر باشه، اما انگار سوال های زیادی هم از این رویکرد نداریم. شاید خود سوال داشتن کمک بکنه به این که بخوایم به دنبال پاسخش بگردیم و بیشتر بدانیم. عزیزید و خدا نگهدار.